بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین الطیبین المعصومین المنتظرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. فسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها فقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وآرثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. در آیه 71 نحوه چشش و جذبه به سوی جهنم را برای کافران مطرح کرد که اینها با همه تفکر و همه گروه فکری خودشون به سوی جهنم کشیده میشن و فرمود که درهای جهنم هم به سوی اینها باز میشه، وقت به جای این که ازشون پذیرای بشه باشون دعوا میشه. دختر رو این فکر کنی، آدم کلی تلاش کنه بعد در انتها که میخواد در آن خانه نتایج کارش وارد بشه، قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، دعواشون کنن بگن بهشون مگه پیامبران نیومدن که و ينذرونکم لقاء ایامکم هذا، بترسوندن از این نتیجه. چرا جوابشون هم اینست که بلا، قالو بلا، آره. رو این فکر کنید که نحوه حیات جدایی از رسول در انتها به بی تفاوتی نسبت به این بی تفاوتی بر رسولان ختم نمیشه. یه وقت آدم ها این دنیا نسبت به پیامبر ها بی تفاوت هم دیدیندشون، انگار نه انگار پیامبر اومده است، دین اومده است. خب یه وقت بی تفاوت هم تا آخر هم همینه، بعد از این دنیا هم کسی از اینا نمیپرسه چرا بی تفاوت بودی. خب باش، شما الان نسبت به این مغازهه که واکردست دارد کالا میفروشد بی تفاوتی، طور نیست. فردا یکی نیقه شما رو نمیگیره که آقا چرا بی تفاوت بودی، چرا برای اینکه بود و نبود این در اصل زندگی شما نقش نداره. ولی حضرت حق داره میفرماد که آقا در انتهای حیات بعد از این دنیا، در اون جایی که فقط در محل ثمره ای که از حیات بهره بگیری بمانی، در اون چه که تالا دویدی که برسی، یه مرتبه میبینی که دعواد میکنه که نترسوندن دد از این پیامبران نیمدن. شما کاری نداشته باشید که حالا قصه چیه. ببینین این خیلی قصه عجیبیست از این جهت که آدم تازه در آخر عمرش که از این دنیا رفته است یه دنیای دیگه که دنیای بقاست. قبلا هم بحث شده است دنیای امروزی ما دنیای شدن است، تغییر است، اصلا بقا نیست. تو دنیای شدن آدم میگه از این ستون به اون ستون فرج است. دیدین دیگه، هر چی میخوابه چه هر بلای سر شما بیاد بلا نیست. چرا؟ برای که بعد داره. اما اونجا بقاست، بعد نداره، یه روز است. یوم القیامه، نه یه روزی که شب بشه دو دوباره روز بشه، نه، بقاست. حالا آدم در حالت بقا بهش بگن که تو رو از این روز نترسوندن، یعنی اینجا که اومدی بد جایی اومدی. حالا آیه بعدی همینه میگه دیگه، ما گاهی نمیفهمیم حضرت حق چه لطف بزرگی به ما کرده که قصه آخر منزلمون رو به ما میگه. اون آقا همینه میگه، میگه انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایانمان. ببینید حالا من به شما بگم آقا الان که رفتی بیرون یه ماشین شما را مجانی میبرد خوندون، هم میگه باری که الله خوب خبری داده، اما حالا نبودم یه جور دیگه بالاخره میرفتید خوندون، تازه فردا صبح هم از خوندون میمدین بیرون، یعنی من خبر از یه جایی ندادم که اونجا بعد نداشته باشه، یه خبر از یه جایی یه شرایط دادم که بعد داره. انبیا اینجوری خبر ندادن، خبر از جایی دادن که عدن است، پایدار است. حالا البته برای مامانه، خب با این نکته این فضایی که این آیه روشن میفرماد رو التفات میفرماد که تازه باشون دعوا میکنن که اینجا جا خوبی نبود از که اومدی. خب حالا با این دید ببین این چه بلایی برای کافر، طبیعی هم هست، نمیشه به نبوت بی تفاوت بود، به خیلی چیزا میشه بی تفاوت، ولی به چرا نبوت برنامه حیات همه انسان ها در همه ابعاد است. به همین جهت بی تفاوتی باش انتهای بدی داره. میگن بله حضرت حقم میفرماد ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافر، سنت عذاب دیگه برای کافر میاد، یعنی دیگه اینجا با انسانهایی رو به رو از حضرت حق که اسمشنو گوشه کافر. چرا؟ برای اینکه نسبت به رسول بی تفاوت بودن، پشت کردن. سوالی کردن، این تو دل بحث شاید روشن بشه که خب اگر نظام قیامت نظام بقاست، پس چرا مثلا مدتی داریم در روایات که بعضی ها را مدتی در جهنم نگه می‌دارن تا مناسب بهش بشن، فرق نمی‌کنه آخرش این بالاخره در بقاست. این مراحل مقدماتی بقا بازم جهتش به بقاست، اینا میخوان مناسب اون عالم بقاش بکنن. همطور که شما، ما سه تا دنیا به یه اعتبار داریم، بعضی ها خوشا به حالشون همین دنیا مناسب بقا میشن، دیدین؟ همین دنیا قیامتی فکر میکنن. بعضی ها خوب میان اما واقعا تماما قیامتی فکر نمیکنن، تو برزخ یه خورده متعادل میشن، جمع جور میشن. یه دهی متاسفانه تو برزخ هم جمع جور نمیشن. در روایت داریم شیعه هرچی کتکش بزنن دیگه فقط تو برزخ است، تو قیامت دیگه سر به سرش نمیذاره. یه دی نه، اینا موحدن ولی اونجور نه که دیگه در برزخ آماده بقا بشن. مشرک نیستن، انبیا را قبول دارن ولی نتونستن با برنامه انبیا یگانه بشن، به بقا که باید برستن نرستن، مناسب عالم بقا نشدن. اینا رو مدتی هم تو جهنم فشار بهشون میارن تا استعدادی که برا خودشون انتخاب کردن به نام بقای در محضر حق درشون از قوه به فعل برسته. اینم مشکلی نیست که آخرش بالاخره جنس قیامت بقاست. حالا یه عده‌ای دیرتر به اون حالت میرسن. در آیه 72 ادامه حیات بد اهل کفر رو گزارش میده که چی؟ قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها. به اینا گفته میشه که وارد درهای جهنم بشید، آدیگه همونجا باشید. فبئس مثوى المتکبرین، چه جای بدیست محل زیر بار نروها. متکبر یعنی کسی که در مقابل حق متواضع نیست، نمیگن متکبر، یعنی زیر بار حرف حق و دعوت حق نرفته است. خب این تو چه شرایطی است؟ شرایط دوری از حق، شرایط فاصله گرفتن از کشش‌های عالی که در قیامت روش کرده است. خیلی جا بدیه. یه خورده انشاءالله خدا کمک کنه این مسئله روشن بشه. ببینید شما یه سری کشش‌های دانی دارید، من و شما مثلا خوشحالیم که مردم بهمون احترام بذارن، عشقی میکنیم، خدای نکرده حالا داریم میگیم به عنوان طبیعت ما اینه، حالا انشاءالله همه به فطرت رسیدیم و دیگه اینا چیزی نیست برامون. حالا طبیعتمون کیف میکنه، طبیعت ما اینجوریست که کیف میکنه خیلی پول داشته باشه، همطور خیلی پول داشته باشه. طبیعت ما کیف میکنه که بچه‌ای گردن کلفتی، پولداری، نمیدونم اسم و رسم داری، از اینا کیف میکنه دیگه. حالا شما حساب کنید اینا همین چیزا اگه ما را به کیف آورد دیگه در مقابل حق متواضع نیستیم، چیزی نمیبینیم حقا، همینا را چیز میبینیم. خوب دقت کنید، حالا در نظر بگید میل به این چیزا همه در شما بمیره، انشاءالله مرده است، نمرده است هم بعد میمیره، چه مؤمن باشین چه کافر دیگه. شما حساب کنید به یه جایی میرسید که واقعا محل گذاشتن مردم برای شما یه سه خونکیست. یعنی چی؟ چرا این هم چی میکنم؟ در نظر بگیرید پول داشتن زیاد اصلا معنی نمیده، اصلا پول معنی نمیده در قیامت و برزخ، اصلا معنی نمیده. آدم مثل یه آدم سیر 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 که هی براش سفره رنگین بندازن، یعنی چی؟ نه چه کارش میشه کرد؟ در نظر بگیرید که شما در قیامت هیچی از اینایی که طبع شما را به نشاط میاره شما را به نشاط نمیاره. خب همینطوره دیگه. حالا بفرمایید که حالا اونجا چه حالی پیدا میکنی؟ اگر اون چه جان و فطرت شما را به نشاط میاره رو با خودتون نبرده باشید، چی دیگه اونجا شما را به نشاط نمیاره؟ خدایم که باید به نشاط بیاره ندارید، خدا بیمحلی میکنه دیگه. خب حالا اینجا چه جاییه؟ حالا مثال باز بخوایم بزنیم خیلی سخته. مثال آدم یفته فکر کنه که یه جا باید همیشه باشه، هیچی هم نداره که ارائه بده، دیگه آقا ما علت این که اومدیم اینجا و به خاطر این چیزا هیچی دا نمیخرم. بیمحلی بیمحلی آعودی اونجا. حالا همینش یک دادم فکر کنه یه چیز بدیه. حالا چی شده زیر بار حق نمیره؟ خودش براش یه چیزای علکی مهم شده است. متکبر یعنی کسی که حق براش مهم نیست، خودش براش مهمه. خودش هم یعنی چی؟ یعنی نمیدونم قدش و شکلش و زورش و پولش و شهرتش و اینا هم که چیز نیست. میگه بهش میگن که چی؟ بهشون میگن که قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها. ابواب جهنم، نمیگن برو از این در جهنم تو. جهنم که یه در نداره، ابواب داره. حالا تو خب تازه بحث است که 19 در براش مطرح است. بزرگان ما نشستن حساب رو این آوا کرده. مثلا میگن از در حسد برو تو. شما حساب کنید یه آدم حسود چقدر اذیت میشه، تمام این اذیت ها مطلق این وارد میشه. از در حرص میگن برو تو. آدم حریص دیدین جون میکنه دیگه. از تمام راه‌های بد که این آدم با اونها زندگی کرده، از همه اینا باید وارد بشه، از همه اینا باید بخوره، در همه اینا باید همیشه باشه. خالدین فیها. و حتما حواستون جمعه که نگود بعضیا حسودن مثلا متکبر نیستن. اینطور نیست. شما بیدارتر بشید. هر آدم غیر الهی همه صفات بده داره. گاهی در رابطه با شما یکش نشون میده، در رابطه با من. یادم است به یکی از عزیزان گفتم خونه فلانی نرید. گفتن چرا؟ گفتم این سختشه شما برید خونش. گفتن نه این خیلی اخلاقای بدی داره، اما از این جهت دست و دلواز است. عرض کردم نه، این دنبال یه شهرته که مشهور بشه به دست و دلوازی. این جون میکنه برای مال دنیا، ولی یه قسمت دنیا چیه؟ شهرت. حالا به تمام آقایون یه دست چلو کباب میده، جون میکنه تا بده، اما یه چیزی بالاتر میخواد به نام شهرت که میده. این نه اینکه دنیا را دوست نه، این همونقدر حسوده و بخیله که همه بخیلا بخیلن. ولی گاهی تو دنیا اونجوریست که از یه صفت وارد میشه که از یه صفت جدا بشه. اما اگه دقت کنی میشه کسی خدا نداشته باشه، آ دنیا را نخواد. چطوری؟ پس این همه دنیا را میخواد. وقتی یکی از همه دنیا خواستم، مگه این نیست که همه مال من باشه مال تو نباشه؟ پس حتما میشم حسود. و یکی دیگه این نیست که همش پیش من باشه آ خرج نکنم. خب برای اینکه خلاص میشه کسی که اهل دین. خب بس جمع بخی. نه از این حرفا بیاد بیرون. فقط یه خود بیشتر نگاه کن. اگه امام رحمت الله علیه فرمودن صدام هر کاری ازش بیاد میکنه، امام قرآن شناس است، انسان را در نگاه قرآن میبینه. انسان در نگاه قرآن اگر الهی نشد تمام زشتی ها را کامل در خودش جمع داره. فقط حالا نمونه شما حساب کنید، این اروپایی ها که مثلا میگن ظاهرا مردم دوستند و خیلی مردم ها دوست دارند و اینا، پچرا اینقدر در مقابل ظلم به غیر خودشون بی تفاوتن؟ یعنی یک گرگ وحشی 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 در چهره همه غربیای بیدین شما نمیبینید؟ هرچند لبخند میزنم، نمیدونم حقوق حیوانات دارن، نه اینا بازیه. این آیه داره تذکر میده. متکبر یعنی کی؟ یعنی کسی که در مقابل حکم خدا زیر بار نمیره. اینا بهش میگن از همه درای جهنم برو تو. یعنی چه؟ یعنی این تمام صفات بدو دارد. حالا دیگه هنر شماست، بیدار بشید ببینید. البته این درست نیست که تو چشم طرف بزنید، تو هم عکسش. شما روشتون باید این باشه که اگه طرف ادا در میاره که آقا ما خیلی مثلا چی میگن مثلا مردم دوستیم اینا، همینا اگه هنر تربیتی داشته باشین تقویتش میکنین، یواش یواش به اینجا میرسونی که اگه واقعا میخوای مردم دوست داشی باید دین به مردم بدی. اگه میخوای دین به مردم بدی باید خودت دیندار باشی، پس بیا در جهت تبلیغات دینی و خلوص دینی. اون یه روش دیگه است که ما صفات انسانها را جهت بدیم متعالی کنیم، یعنی نجستشون رو آب کشی. اون یه بحث است، این که شما چشمتون باز بشه اهل دنیا را به اندازه ای که اهل دنیا متوجه شین همه بدیایی که دنیایی است اینا دارن. میفرماد برای همین بهشون میگن از همه درای جهنم وارد بشی و سیق. این تا اینجا یعنی اختر روش فکر کنیم هممون، بالاخره اینه، بالاخره آخر کار جدایی از پیامبر اینه. چه در دنیاش؟ در دنیاش اینه که شما میبینید عجب بعد از 10 سال برنامه ریزی به وسیله فرنگ رفته های پشت کرده به حوزه و قرآن، آدم میبینید همه مشکلات اومده است. یعنی چی؟ یعنی این که آقا ابواب جهنم مختصر دور از پیامبر رو ببینید، دوری از پیامبر. حالا اینا جزئه، هیچ راهی هم نداره. اگه این کارشناسا که پشت کردن به دین دوباره بشینن یه برنامه 50 ساله بریدن که این مشکلاتی که 10 ساله درست کردن در رفت کنن، بعد از 50 سال درهای جهنم و مشکلات و بحران به شدت عمیق‌تر و شدیدتر است. این جهنم از دنیاست تا قیامت. یه کمی از خدا فاصله بگیری تو دنیا یه کمی جهنمی میشی، بیشتر فاصله بگیری بیشتر جهنمی میشی. وقت تو دنیا یه کمی جهنم و خدا نشونه دید، خود حضرت حق می فرماد و نزیقهم لعلهم یرجعون، اگه آیه را درست زمایرش خونده باشم، می فرماد سوره رومه، ما می چشونیم یه ذره جهنم و به اینا بلکه برگردن، شده سم بلکه برگردن. خیلی آیه عجیبیه که یعنی ما اگه مردم از برنامه پیامبر فاصله گرفتن تو همین دنیا یخت فشارهایی که قیامت بهشون میاد نشونشون میدیم که آدم فایده نداره. این کارشناسا باید بر اساس دین و برنامه پیامبران و انسان از منظر نبی برنامه ریزی کنن. آرمانهای انسانهای آمریکایی رو برآورده نکنن، آرمانهای انسان الهی رو در نظر بگیرند و برآورده کنن تا انسانها با آرمانهای الهی بتونن سیر کنند و آرامش داشته باشند و جهان هستی هم به اینا مدد برسونه. اینه دیگه. حالا همین هم میخواه بگه و سیق الذین حقا ربهم الال جنت زمرا، برعکس چی؟ اونا و سیق الذین تقا ربهم، اونهایی که تقوای پروردگارشون را رعایت کردن، اونهایی که حکم خدا را ارزش نهادن، اونهایی که حریم خدا را حفظ کردن، تقوا همه ایناست دیگه، اونا به طرف بهشت جذب میشن. جمع دینداران در بهشت زمرا جمعن، آهنگ کسانی که تقوای پروردگار و رعایت کردن در یک جمعیست که در بهشتند. و سیق الذین تقا، یعنی عقاید و عمل متقیانه می کشاند اینها را به بهشت، همینطور که عمل دوری از پیامبران کشان اونها را به جهنم. پس جمع شخصیت انسان متقی در بهش با بقیه متقیان است. حالا این بهش رو ببینید مقایسه کنید با جهنم. حتی کار به اینجا میکشید، حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، تا اینکه میرسن به بهش، یعنی صیغه کشیده میشن با عقیده الهی و عمل الهی به بهش، بعد دره بهش براشون باز میشه. فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم. رضوان بهش میفرمان که چی؟ سلامون علیکم، رزقنی الله و رزقکم. نمیدونم براتون پیش اومده یا نه که یه کسی که دلش توان اینو داره که دل شما را تأثیر براش بذاره، یه کلمه بهتون بگه سلامون علیکم، یه دنیایی میشه برای شما که اصلا باورتون نمیشه. نمیدونم از خدا خواستید که خدایا لاغر یه لحظه منو از وسوسه و تأثیر گناه آزاد کن تا مزهشو بچشم و دوباره حالا بعد بنداز به جونم تا تلاش کنم برسم. در نظر بگید یه عارف باللهی همین حالا. شما میدونید که علم روح ما زیر بمباران وسوسه حب دنیا خودمونا به پانک آبرومون نرد، هزاران نخ انحرافی، فشار انحرافی بر ما میریزه، اصلا ما آرام نیستیم. حالا یه عارف باللهی که میتونه تصرف کنه همین دنیا بیاد بگه سلامون علیکم، مقابل سلام چیه؟ عدم سلام دیگه، یعنی عدم امنیت، یعنی شما شیطون حمله میکنه و میخورید. عذر میخوام بگم شما، منظور خودم مثل نوع بشرا، همه ی حمله ها میرسید ما اصلا لهی. حالا یه مرتبه سلامون علیکم، آدم نید عجب، یک دنیا آرامش است و ارتباط. حالا میگه که انتهای زندگی دینی اینه، میگه دلت نرنجه، ناراحت نباش، تو رو آوردیم تو این دنیا هی شیطون حمله کنه، هی پس بزنی، هی حمله کنه، هی پس بزنی، هی گول بخوری، هی پشیمان بشی، هی امتحانت کنند، رفوزه بشی، دوباره تذکرت بدن، دوباره توبه کنی، نترس. این زندگی یه انتهای عجیبی دارد، اون که میخوای یا مردشیشو آرزوشو میکنی یا بهت میده. چی بهت میدیم؟ ملائکه که من نیستم، شما نیستید، ملائکه یعنی حقایق متعالی معنوی که قدرت تصرف بر قلبا دارن. ملائکه یه کلمه بگن سلامون علیکم، یکیش. همه آرامش ها، بی وسوسگی، بی وهمی، بی دلواپسی ها همه نصیب آدم میشه. شما تصور کنی یه تکه دلواپس آینده نباشی، وهمم نداشته باشی، وسوسه‌ام به قلبتون نرسید، چی میشه؟ ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ همون نسیم. یه همچی انتهایی، یعنی اون که یه عمر براش تلاش میکنی میرسه آخرش به. اگه نخواهی چی هم میخواهی؟ و اگه نشد این چیم شالا میرسی؟ خود اینا آدم هایی هم که انگار خیلی هم اینجور نیست که ما مایوس بشیم، یه جوری است که انگار به ناس ما مایوس نشیم. تبتون یعنی دیگه پاک شدی، یعنی دیگه هر چرکی، چرکی عقیده،
شما الان ببینید امشب میخواین توسل به امام زمان سلام الله و صلوات الله علیه. آنی که میخوای توسل پیدا کنی این چرکه چی دیگه امتحان کنی این نمیاد، وصل نمیشه، مانع هست. خب نمیگن چرکی دیگه، مگه چرکی اون نیست که مانع باشه؟ خب نمیشه. اما شما که مایوس نمیشین، قصه میخورید، میگید خدای خودت حل کن. حالا شما حساب کنید اگه به شما بگن تبتم، همین که میگید خدا، تمام حجاب ها میره عقب، شما میشید و عرش خدا. تبتم. آخ نگو که بابا 20 سال هی گفتم یا امام زمان وصل نشد، اما گفتی یا نگفتی، ایمان داشتی یا نداشتی، عمل کردی یا نکردی. کردم. خب منتظر تفتون باش. اگه نکرده بودی نمیگفتم تفتون، نمیگفتم تفتون. نگن تفتون یعنی تو پاک نمیشی. نگو پاک نیستم. به این بچه کوچولو میگفتم میخوای بری کلاس چندم؟ میگفت میخوام برم کلاس اول. گفتم آخه تو که اولا بلد نیستی، چطوری میخوای بری اول؟ بیچاره مون کنه پس چی کار کنه؟ و بچه جون میره اول، یادت میدن اولا؟ یکی بگید آخه من که بهشتی نیستم، چطوری بهش راه میدن؟ خب میری دره بهش، میگم تبتون بهشتید میکنند، بهشتید میکنند. خیلی عجیبه این آیه، میگه تبتون، نمیگن پاکا بیای، میگن کوروش حلا لنگا، شما تا این دم بیای. شما که بهشتی نمیشید که، مگه میشه کسی را خودش بهشتی بشه؟ نه، میگن بش که بهشتی بشو، تبتون پاک شو. کن فیکون. مقام ملائکه امرنا واحد دیگه، ملائکه میفهم مقام ملائکه واحد است. کن فیکون. همین که بگن تبتون میشه دیگه. داشتیم در محضر عزیزی بودیم، من همین که ایشون نظرشون بود که ما راحت باشیم راحت بودیم. همین. حالا اینا هم هرچی دارن از ملائکه دارن دیگه، ملائکه. حالا میرسیم ملائکه مظاهر لطف حقن دیگه. حالا به ما بگن تبتون دیگه، تمام شد دیگه، آماده شدی با ائمه به اندازه‌ای که طلب داشتی، یعنی واقعا این دنیا دلت میخواست با امیرالمومنین ارتباط داشته باشی به لطف و کرم خدا. حالا گاهی کم و زیاد اونجا میگن تبتم، یعنی پاکی برای ارتباط با ائمه. برو تو بخواه، اون بحثش جدا، شاید برستیم بکنیم. یه وقت انسانها تو دنیا اصلا نخواستن یه سری چیز داره، خب اونجا بلد نیستن بخوان. اونجا که میگه من جنته حیث و نشا، هرچی بخوان. این خیلی جمله مهمیه. حساب کنین که مثلا یه آدم مؤمن خیلی خوبی که هیچ وقت مقامات عالی نتونسته تو دنیا فکر کنه، اصلا نیم، یه وقت شما میگون خدایا به من مثلا اون سری که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، که تو دعاواتون میگون سرون مستودع فی، خدایا اونم ما میخوان. خب ما نمیدونیم چیه اما ما میخوان. خب تبتون باعث میشه که بگن آقا پاک شدی از دوری این سر، حالا به اندازه ای که ما بخوایم. البته حاصل قضیه این که ملائکه به اهل ایمان که مرز تقوا را رعایت کردن بهشون میگن تبتون، فدخلوها خالدین. اگه بدونین که این خالدین چه مجدیه است، نمیدونم ما که بی غیرتیم، اگه نه دیگه باید با سر بریم. شما همه تون دیدین که گای حالتون خوب میشه، دیدین اصلا یار ماه رمضانی میاد، یه کمی بعد دلواپسید نرهد، محرم میاد، عشق برای ابا عبدالله میکوبه قلب آدم، میاد انگار بعد از محرم یه چیزی دیگه میفهمه، اما بعد میره. زیاد برادون پیش اومده، حج میری در محضر سامن الائمه تشریف میبرید، ببینید یه چیزایی شد همون روز اول، ولی میره. دیق کردین تو این دنیا از دست که اومد عارف. حالا میگه چی؟ آخر آیه رو دیدی؟ فدخلوها یا الله، به آدم بگن سلامون علیکم، یعنی تمام آرامش لازم در عالم بقا مال تو. بعدم بگن تبتم، پاکی برای هر ارتباط. بعدم بگن فدخلوها خالدی، حالا برو توی همچی حالت و عالمی آهمش باش. من نمیدونم این چی میشه، اگه غیر این بود خدا بیکار بود؟ خدا بود یعنی که خدا بخواه اینا رو به ما نده، چی میخواست بده؟ برو گفته بود ای خدایی که خالق خرسی، آقا را آفریده ای، مرسی. حالا این که نشد زنده، یعنی اگه خدا کمتر از این دنیاش رو بخواد به قیامت وز کنه که خدا نیست. عوض میخوام داریم بهش میگن خلاصه ناز کردن دیگه، اما واقعا بشینید فکر کنید، ممکنه منا را نده ولی نمیشه که آخه هیچگی را نده. آخه کمتر از این چی؟ به بقای حق باقی، به اسماء حمد الهی باقی نبودن، یعنی خدا نعوذ بالله خدایی نکردن. روش بعدم فکر کنید، نکته و سری تو این خوابیده است. نمیشه خدایی همچی کاری نکنه. درسته خدا مجبور نیست، اما شأن حضرت حق اینه که ما را به میهمانی بقا ببره تا خدا خدایی کرده باشد. خدا با بقا خدایی کرده، چون خدا باقی است. اتفاق فهم دارم چی میگم؟ خدا به سلام خدایی است. مگه یکی از اسماء الهی سلام نیست؟ خوندین دیگه سلامون مؤمن. پس اگه سلامش را به ما نده، پس ماییم و جدا و خدا جدا. سلامش رو باید منزل انسانها بکنه تا این ظهور به رجوع که برمی گرده خدا خدایی کرده باشه. خدا با سلامش خدایی کرده است، با طبک طهارت مطلق، طهارت حضرت حق، همون قدوس است که شما نیایش می فرمان. به هر صورت یه همچین مژده ای به ما میدن، انشاءالله نصیبمون میشه. خب معلومه است. و قال الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حیث نشاء فنعم اجر العاملین. خب اینا حالا باید چی بگن؟ ببین چقدر بیدار شدن. وقتی پرده ها رفت عقب، آدم میبینید همه چی مال خدا بود، اما نمیدونستیم. الان من و شما اینجا نشستیم، به هر صورت همین که قرآن میخونیم لطف خداست. اما آخرش من میگم خودم اینا رو خوندم، شما میگون خودم اومدم. این که میگن آقا تو این دنیا اهل توکل بشی تا همه را به خدا نسبت بدید، تا تو اون دنیا که رفتید ببینید اون چه فکر میکردین چقدر روشنه است. مثلا شما ببینید کسی که پیش مطالعه میکنه دیگه کتاب را، وقتی که کتاب را میخونه عجب داره به عمقش میرسه. بعضی ها در قیامت به عمق توکل، به عمق رضا، به عمق تفیض میرسن. تفیض یعنی چی؟ یعنی همه چیز را به خدا و میگذاره، چون میدونه همه چی دست خدا. انشاءالله تو بهش نصیب هممون بشه به لطف الله. آدم میبینید عجب، این که دنیا تماما تلاشش این بود که به قلبش برسونید همه چی دست خداست، هر خوبیست از خدا، اونجا چشماش باز میشه. برای همین خدا میفرماد اینا میگن الحمدلله. الان بنده با جناب عالی هم میگیم الحمدلله، ولی معلوم نیست الحمدلله های من ها همش خدا تایید کنه. دیدیم دیگه، گاهی ما میگم الحمدلله ولی دلمون تصدیق نمی کنه. ولی به لطف الهی اهل بهش به یه جایی میرسن که میگن الحمدلله. در همین خدا میفرماد میگم، پس معلومه خدا تأیید کرده است، یعنی راستی میگم. اگه کسی راستی بگه الحمدلله یعنی چی داره میگه؟ یعنی همه چیزا وصله به حق میبینه، یعنی یه عالم خدا، یه عالم خدا. و قالو یا اهل بهش الحمدلله. چرا اینا میتونن بگن الحمدلله؟ چون به کمال وصل شدن و میبینن این کمال از کمال مطلق است، پس الحمدلله. جمله ما یه بار دیگه تکرار میکنم، کی میتونه بگه الحمدلله؟ کسی که کمال را به حق میبینه و خودش را متصل به کمال میبینه. کسی که تو جهنمه که نمیتونه بگه الحمدلله، چون که این به کمال وصل نیست. کسی میتونه بگه الحمدلله که دو تا صفت داشته باشه، یکی بصیر شده باشه، کمال رو به حق ببیند و خودشو در اون اتصال به اون کمال ببینه. و الحمدلله الذی، میگن که حمد خدایی را که صدقنا وعده، وعده‌ای که به ما داد عمل کرد. یعنی چی؟ خیلی گوش بدید. شما را اگه خدا، من دارم خودم رو امتحان میکنم، همین حالا میدونم رفوزم، من میدونم اگر اراده کنم که همین حالا مشهد باشم، فقط مطمئن باشم که خدا این لطف و قدرت رو داره که همین حالا من مشهد باشم، همین حالا من مشهدم، اما ببینین که نمیتونم اینقدر مطمئن، فقط کافیز من یقین داشته باشم. حالا اهل بهش آقا اینقدر خوششونه که میبینن عجب تمام اون وعده ها عملیه، اراده میکنن در محضر امام باشن، در محضر امام، فقط اراده میکنن که نمازی بخونن که تمام حجابا بره عقب، یه کلمه میگن خدایا کمک کن ما یه همچین نمازی بخونیم. میشه این نماز که من میگم ادامه نماز دنیاییست، نه ایجادات، چون اونجا دیگه ایجاد نیست، اونجا روز عمل نیست، روز نتیجه است. اما اینا التفاق چطوری اینا به یه نتیجه رسیدن که اون چه در این دنیا میدونستن ولی تحققش را نمیتونستن، در اون دنیا تحققش را میتونن. میفرماد الذی، خدایی که صدقنا وعده، اون چه وعده داد عمل شد، برای ما عمل شد. یعنی به ما گفت توسل به امام پیدا کنیم تا مشکل دون حل شه. ما توسل پیدا کنیم، حالا اینجا مستقیم میبینیم نتیجه شو کامل. یعنی اون چه که میدانستیم اونجا ظاهر شد و اون چه میدانستیم به توانستن تبدیل شد. برای همینم شما میبینید که اهل بهش اگه شنیدین بال دارن، یعنی هر اراده‌ای که بکنن سیر میکنن انجام میشه. وقت صورت بیرونیش بال داشتن است به معنای پرواز سریع. و آرسن الارض نتبوأ من الجنت حیث نشا، از حیث نشا شروع میکنیم. میگه که عجب خدایی، هرچه میخواییم ما را برده است، توی بهشتی جا داده است، نتبوأ جامون داده است، من الجنت در جنت، وقت هر چه بخوایم تو این جنت اراده کنیم میشه. و حالا دوباره آیه را از اول میخونم، وسط آیه را. و آرثنا الارض، ارض را به ما ارث داد. ارض کجاست؟ بگو همین دنیا. این دنیا نتیجهش باید چی میشد؟ نتیجه این دنیا باید عشق به اهل بیت و عشق به حضرت حق میشد. میگه آقا اینا به ما داد. و چرا گفت ارث؟ یعنی اون که برای کافران بود، کافران بنا بود مؤمن بشن و بیان بهش، نیومدن، اونم داد به ما. برای همین شد ارث. اینه در جای دیگه هم تو قرآن مفصل علامه بحث کردند و ما اینجا خیلی بحث نمی کنیم، فقط تو ذهن عزیزان که میره که چرا گفت ارث، یعنی آقا این بهش مال کافران بود، نیومدن شد مال ما. حالا مال ما شد، از طرفی هم چی؟ میفرماد که یه جای ما را برده از بهش که هر چی بیخوان داره. یعنی تمام میلهای برین انسانی که انسان در اون میلها دوست داره باقی بماند و در نیاد بهش میدن. ما چطوری دلتون میخواد یه دل آرام، یه چیزی، هر کس به اندازه همت عالی انسانیش از طریق طریقت دینی میتونه که به این بهش برسه. فنعم اجر العاملین، چه خوش نتیجه ایست برای کسایی که عمل کنند. شعار ندن. یعنی چی؟ یعنی خیلی جا خوبیه، خیلی هم نتیجه میده، اما اونایی که عمل کنن به اون چه میدونن. این که اینجا میفرماد یعنی آقا ما باید اعتقاداتمون را بیاریم در صحنه عمل. سختم نیست، زندگیمون رو طوری تنظیم کنیم که اون چه اعتقاد داریم و عمل کنیم. همین، شما گاهی رو زندگیتون با عقیدتون دو جور حساب وا میکنید. این بعدش چه کاری است آقا؟ به چه دردی میخوره؟ زندگی که منطبق با عمل ایمانی نباشه چه فایده داره؟ جفت نگاه کنیم به این مردم، اینا که منطبق بر دین عمل نمیکنن واقعا بعدن میرن جهنم به نظر شما، یا همین حالا تو جهنمن حس نمیکنن؟ بیا شما این زندگی رو بدم، حاضرین بپذیرید؟ یعنی همینا که مثلا نکبت نمیده، اصلا بی حجابی، بی عفتی، فخر، تجمل، سر هیچی خوشحال میشن، سر هیچی دعواشون میشه، نمیدونم برای این که اول به این لیوان تعارف کرده است، به من نکرده است، قمقه به شما بدن یالید اینا بشید. نه آدم دیگ میکنم حالا، نه همین حالا جهنمه. همین حالا به شما بگن یالدین ما میخوام شما هم مثل اینا بشید، آدم نمیتونه دیگه، بدتر از این پیشنهادی نیست. چطوری ما مثل اینا بشید؟ دروغ بگیم، کلا سر هم بذاریم، حواسمون جمع زن مردم باشه، هر چی بگو دیگه نمیدونم چی بگی. ببینید چی میشه، همین حالا کی حاضره یه همچی زندگی رو بپذیره؟ حالا شما اینا اصلا دارن میکنه عین خیالشون هم نیست، اینا در جهنم چرخن، متوجه نیستن. شما برای اینکه می چقدر مشخصه یه لحظه بگون خب اگه منو بهم میگن این کار رو بکن چه کار میکنم؟ آخرین آیه این سوره مبارکه، حالا بحث میکنیم بلکه انشاءالله نتیجهی که میخوایم بشه، میگه او وقت میدونی چی میشه ای پیامبر عزیز و ای کسانی که راه پیامبر میرین، و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد، میبینی که ملائکه حول عرش، اطراف عرش در حال تسبیح و تحمیدن، یسبحون بحمد ربهم، یه همچی حالتی. اگه همین حالا پرده بره عقب، برای بعضی ها رفته است عقب کم و زیاد، شما عرش خدا رو ببینید. عرش میدونی یعنی چی؟ یعنی اون مقام نورانی که تمام هستی بر اساس اون مقام داره تدبیر و مدیریت میشه. آدم ببینه که فردا چی میشه، دیرو بر چه اساسی دیرو شد، بر چه اساسی جنگ شد، بر چه اساسی نتیجه جنگ شد، بر چه اساسی صدام منزوی، بر چه اساسی همه حسدی رو اسرارش آدم ببینه. یعنی چه؟ یعنی دلش متحد با سر الله میشه دیگه. وقت میگه پیامبر عزیز تو این شرایط شما میبینی ملائکه را، ملائکه تسبیحی، یعنی ملائکه‌ای که نشونت میدن که خدا چقدر بالاتر از این فکرای پایین است، و ملائکه تحمیدی، یعنی ملائکه‌ای که نورشون به قلب تو میخورد نشونت میدن چقدر خدا بزرگی ها دارد. تسبیح تنزیه هست، تحمید حمد است دیگه. همطور که عرض کردم و دقت بفرمان، میگه تو این شرایط چنان نور عدل ظاهر میشه، چنان نور عدل ظاهر میشه که میبینی که تمام عالم بر اساس حق داره تحقق پیدا میکنه. و قضیه بینهم بالحق، میبینی که بین همه اهل حسدی به حق داره قضاوت میشه. نظام عدل الهی پرده میره برات عقب، میبینی. خیلی جو عجیبیه. اصل این مقام مال حضرت رسول صلوات الله علیه. میگه میبینی که بهشتیا میبینن که به حق برشون حکومت شد. وقت ندا داده میشه که چی؟ و قیله ندا داده میشه، گفته میشه الحمدلله رب العالمین. یعنی بهشتیا میبینن عجب نتیجه ای. دختر آقا فکر کنین، خواهرها فکر کنن، ببینین آخرش که میمیر، آخرش هم که میرین قیامت، نگذارید این دنیا مسائل جزئی جزئی جزئیش اینقدر ما را مشغول کنه که به قیامت فکر نکنیم. بیکاریم آقا. یعنی حالا به قیامت فکر نکنیم، به چی فکر میکنیم؟ به این که آقا نمد سبزوار از پشم است، آجیل و لباس و پول خوب است. یعنی اصلا خجالت نداره دادن به قیامت فکر نکنه؟ آقا به چی فکر میکنه؟ اینه که شما در دعاهاتون دارین و استعدادن للموت، خدایا آماده قیامت هم کن. نگفتن که بمیر، مگر یه جوونی که مثل نور دینی صورتش میدرخشه این الان به قیامت فکر میکنه، یعنی دیگه آدم نیست. شما دیدین بعضی این آدم ها مثل نعوذ بالله مثل حیوان هم، یعنی اصلا قیامت نمی فهمد، خوک هست، خدا نکنه که اصلا کسی اینجور بشه. خب شما اینو مقایسه کنید با یه جوان متدین نورانی. حالا این دوتا، اون که به قیامت فکر نمی کنه و این که به قیامت فکر می کنه، کدومشون دارن زندگی زیبا و زلال و پاک همین حالا می کنن؟ به قیامت که فکر میکنید زندگیتون پاک میشه تا قیامت. پس این تذکر رو داشته باشید. اون وقت در قیامت چه دلی بهتر از این دل که بگید الحمدلله، نگید خاک بر سرم یا ویلتنا. اینها قصه انسانهایی است که سیر بزرگ حیات دینی را از پل صراط دنیا به راحتی انجام دادن. و قیل الحمدلله رب العالمین، گفته میشد از طرف اهل بهشت، از جهنمیا که اینا نمیگن، میگن الحمدلله رب العالمین. به به این خدا. الحمدلله یعنی چه؟ یعنی به به این خدا. این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا میروی چون میکنی. بالاخره یه جا دیگه هست که میشه انتهاش این باشه که چی؟ الحمدلله رب العالمین. به به این خدا. آدم در ابدیت، اونجایی که هیچی عوض نمیشه، بقاست، در یه بقایی باشه که بگه به به این خدا. خدایا نسألک و ندعوک یا الله 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 یا الله
یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم که بر قلب محبوبت نازل کردی خدایا، پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا بر ما منت بگذار و محبت و معرفت اهل البیت پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسی کبریاییت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب قرآنی که لطف بزرگ توست به این ملت را برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی خطراتی که تهدیدش می کنند را با لطف و کرم خودت از اون بزدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.